با کاشی یا گل میذارم، رو گنجه با کاشی یا گل میذارم. رادیو سبا زنده با نشاطه، پلی برای وصل و ارتباطه. رادیو سبا زنده با نشاطه، پلی برای وصل و ارتباطه.
گوش می کنم صداها، آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از مردی میگه که باید در مورد عشق بتونه خوب حرف بزنه. زن میخواست با مرد یک دعوای اساسی شروع کند. مرد به او گفته بود زنها هیچ وقت از فلسفه چیزی نفهمیدن، فقط ادا در آوردن، و خندیده بود. زن قیافه حق به جانب گرفته بود، میخواست جواب مرد را بدهد که مرد اضافه کرده بود برای همینه که در طول تاریخ یه زن فیلسوف هم نداشتیم. زن خودش را آماده کرده بود تا با توپ پر برایش فلسفه ببافد که مرد سرش را تکان داده بود و محکم گفته بود متاسفانه زنها هیچ وقت به سعادت نمیرسن. زن پوزخند زده بود و دهان باز کرده بود که بگوید مگه سعادتی هم هست، که مرد حرفش را قطع کرده و گفته بود اوه سعادت، زنان مظلوم، شما رئیس خونه این چی از این بهتر؟ زن از عصبانیت سرخ شده بود. مرد که همه ی هدفش همین بود پیروزمندانه میخندید. مرد ادامه داد که خب بله، ولی میدونی که عزیزم، به قول دیالوگی یه بنده خدایی، زن خوب این سرخ پوست خوب میمونه، و قاه قاه خندیده بود. زن از عصبانیت غذای آن شب را توی سطل زباله خالی کرده بود. مرد گفته بود اسفناکترین تراژدی همینه، زنها فقط به درد قار و قور شکم مردا میخورن. زن چشمهایش از اشک سرخ شده بود. مرد گفته بود حضور زنها در اجتماع هم یه نمایشه، یه نمایش سرگرم کننده. زن با زور جلوی خودش را گرفته بود که اشک نریزد. مرد گفته بود مردای موفق تاریخ یه زن موفق پشتشون بوده، چون زن موفق خوب میدونسته که چجوری نیازهای مرد موفق رو تأمین کنه تا مرد به اندیشه و فلسفه و کشف و اختراع و بقیه موفقیتاش بپردازه. زن بغضش ترکیده بود. مرد سرش را تکان داده بود که تراژدیه دیگه، همینه، تمام حربه و جربوزشون تو عشق، ترسشون توی سوسک و زندگیشون تو عشق جمع میشه. به همه چیز مطلق نگاه میکنن، همه چیزو کامل میخوان، یک مش ساده دل. زن گفت آره ساده دلن خیلی. مردا میخوان اولین عشق زناشون باشن، در حالی که زنا همه آرزوشون اینه که ای کاش آخرین عشق مردشون باشه. مرد پاهایش رو روی هم انداخته بود و در حال ورق زدن یک تای دیگر از روزنامه گفت آره عشق، زنها موجودات احساساتی هن، فکر میکنن عشق همه چیزه. مرد برگی از روزنامه را که جلوی پایش افتاده بود برداشت و ادامه داد عشق دست و پای مردو میبنده و متاسفانه زن اینو نمیفهمه. صورت زن از عشق خیس بود. با عجله به اتاق رفت. مرد روزنامه خواندنش تمام شده بود و حالا داشت آخرین اخبار یک شبکه تلویزیونی را تماشا میکرد که زن برگشت و ایستاد پشت مرد. صدایش می لرزید. گفت اما یه چیز یادت رفت. زن چیز سیاهی را از میان دستان لرزانش بالا گرفت و روی شقیقه مرد گذاشت و فریاد زد زنا خیلی کینه این، اینم به لیست زنشناسیت اضافه کن. مرد دست باچه گفت گوش کن عزیزم، گوش کن، من فقط میخواستم باهات شوخی کرده باشم، اسباب بازی بچه رو بذار کنار، الان صداش در میاد. لرزش دستهای زن کم شده بود. مرد با صدای لرزان گفت تو جیب سمت راست کتم یه سورپرایز، امشب شب تولدت عزیزم، میشنوی؟ زن پوزخند زد. مرد هراسان گفت من فقط میخواستم شوخی کرده باشم، میخواستم کادو بیشتر بهت بچسبه، میخواستم یه شب خاطر انگیز و متفاوت داشته باشیم، میخواستم. عرق روی پیشانی مرد نشسته بود و زبانش داشت بند میآمد. اشکان کاغذها را از دست لاله گرفت و با هیجان پرسید حدس بزن زن داستان چی کار میکنه؟ لاله کلافه از خواندن نوشته های شوهر تازه نویسندهش گفت لابد اشک تو چشاش جمع میشه از خوشحالی بدو بدو میدوه سمت کت مرد و کادوشو برمیداره. اشکان گفت حالا بدو بدو نه ولی با شک میره سمت کت و هدیهشو برمیداره. لاله به او زل زده بود انگار همین الان از یک یخچال بزرگ حمل گوشت بیرونش آورده باشند. اشکان این نگاه را میشناخت. ظاهرا کار اشتباهی کرده بود ولی مثل همیشه نمیدانست چیست. گفت داستان خوشو نمیاد؟ آها باید دیالوگ بیشتری برای زن مینوشتم؟ لاله عصبانی گفت میدونی گاهی با این نوشتهات فکر میکنم یه هیولا زیر پوست زندگی میکنه، اصلا نمیشناسمت. مرد حسابی گفتی میخوای یه داستان در مورد عشق بنویسی، این بود؟ اشکان فهمید چه کرده، گفت نه اشتباه نکنی، فصل اولشه، بعدش دوست میشن با هم. لاله باز عصبانی شد و گفت زن و شوهرن، بعد این همه توهین مرد تازه میخوان با هم دوست شن؟ نه واقعا آفرین. اشکان کلافه گفت ای بابا، خب روند داستان پردازی اینجوریه. لاله تندی گفت با توهین، اونم فصل اول، خط اول، آفرین. اشکان گفت تو نویسنده نیستی آخه، باید جای من باشی تا ته زیبای داستانو ببینی. لاله مشکوک گفت تو میدونی گاهی یادم میره اون آدم رمانتیک و شاعر مسلک دانشگاه بودی، تو نبودی پای تلفن بغض میکردی که زندگیت بدون من شب سرابه؟ اشکان انگار که همه دنیا در این دادگاه فرضی وجود دارند از خودش دفاع کرد که من بله به عاشقیشه بودم، ولی این مرد من نیستم که، یکی دیگه است، اون اصلا تنهایی رو دوست داره، بغض و این حرفا نداره، خب اون عوضیه به من چه؟ لاله دستایش رو به هم قلاب کرد و به پشتی مبل تکیه داد و باز مشکوک به اشکان نگاه کرد. چند دقیقه گذشت و اشکان گفت نه عوضش نمیکنم، همینه که هست. دوباره به لاله نگاه کرد و گفت ای بابا، میگم تهش قشنگ تموم میشه دیگه. لاله گفت هر چی با توهین شروع بشه بده، حتی اگه تهش خوب باشه، بفهم. اشکان تسلیم شد. با خودش فکر میکرد دیگر نباید داستانهایش را همان اول بدهد به لاله بخواند. لاله که انگار ذهنش را خوانده باشد گفت همیشه من داستاناتو اول همه میخونم بعد هر کس دیگه ای، خوب من از اون روح عاشق پیشه که مخ منو زد و گاهی در درون تو میبینم میخوام محافظت کنم. اشکان با خودش فکر میکرد خیلی بده که زنش اینقدر اونو خوب میشناسه، خیلی بده.
یه وقتا سر کار بی‌طاقتم، واسه عطر ابریشم دامنت، واسه طعم آویشن تو تراس، واسه لحظه درد دل با منت، دلم ضعف میره واسه خونمون که با مهربونیت قوقا کنی، کلیدامو جا میذارم به هم به امیدی که تو درو وا کنی. میخوامت با تو آروم، دوست دارم تو رو خواهم، اینجا یا تو اون حالم، وقتی تو رو دارم خوشحالم.
داستان بعدی از مردی میگه که تنهایی و غم دیگران رو خیلی جدی میگه. صبح پنجشنبه اول وقت تازه رسیده بودم اداره که آقای احمدی دوان دوان اومد تو اتاق ما، یعنی اتاق من و آقای بهزادی. هراسون گفت آینایی بی طرف میخواد خودشو از بین ببره، آقای احمدی جوان ساده‌ای بود که تازه لیسانس روانشناسی گرفته بود و تو این مرکز مشاوره استخدام شده بود. جوان خوبی بود ولی هنوز چم و خمه کار دستش نیومده بود. آقای احمدی رو آروم کردم، یه صندلی هم واسش آوردم، بعد با لبخند پرسیدم خب جریان چیه، کی میخواد خودشو بکشه؟ آقای احمدی آب دهنشو با صدا قورت داد و دستپاچه گفت خودش نوشته، آقا تو نامه نوشته، گفته میخواد خودش از بین ببره، باید نجاتش بدیم، خواهش میکنم، خیلی ناامید شده. بعدش نامه‌ای که تو دستای لرزونش بود و نشونم داد. نامه رو گرفتم، نگاهی بهش انداختم. نامه از یه دختر 18 ساله بود. نامه رو بلند برای خودم و آقای بهزادی خوندم. دختر تو نامه توضیح داده بود که یه مشکلی رنج میبره که نمیتونه حلش بکنه. مشکلش هم این بود که نمیتونست برای خودش شوهر پیدا بکنه و از پیدا کردن عشق ناامید شده بود و از این موضوع حسابی اذیت میشد. بعد خوندن نامه دستی به شونه آقای احمدی زدم و گفتم پش آقای احمدی پش برو به کارت برس. تازه کاری هنوز چم و خم کار دستت نیومده. اول راهی. اینا سر کاری جوون. از دستخطش باید بفهمی. آقای بهزادی هم که اون طرف رو صندلی نشسته بود و نامه رو دست من میگرفت گفت آقای احمدی اگه طرف بخواد خودشو بکشه که جار نمیزنه که. ثانیاً این نامه دو هفته پیش نوشته شده. اگه قرار باشه خودشو به این ببره اون بیچاره تا حالا هفت تا کفن بوسونده. آقای احمدی جدی از جاش بلند شد و گفت نه اون بیچاره از ما کمک خواسته، رو پاکتی شماره تلفنم هست، با تماس بگیریم باهاش. نامه رو از آقای بهزادی گرفت و رفت از اتاق بیرون. فرداش آقای احمدی رو دم اداره دیدم. بعد سلام احوالپرسی گفتم آقای احمدی از اون دختره چه خبر؟ نامه نوشته بود. آقای احمدی خوشحال شد و گفت خبر خوش، دیروز زنگ زدم به شماره‌ای که اون دختر تو نامش نوشته بود، خوشبختانه هنوز خودشو نکشته بود. البته خود دختر نبود، یه پیرزنه پشت گوشی بود که میگفت مادرشه. منم یکم باهاش حرف زدم، جریان رو براش گفتم، راه حل مشکلش هم براش روشن کردم، قرار شد با دختر حرف بزنه. تو دلم به حرفا و کارهای آقای احمدی میخندیدم، ولی گفتم خب خدا رو شکر که سر کار نبودی. آقای احمدی هم خوشحال از اینکه جون یکی رو نجات داده با روحیه خوب رفت تو اداره. یه ماهی از اون ماجرا گذشته بود که یه روز دوباره این آقای احمدی دست پاچه اومد تو اتاق و آقا اون دختره دوباره نامه نوشته، میخواد خودشو این بار جدی جدی بکشه. حتی نوشته همه نمراتش 20ه ولی خیلی از زندگی ناامیده، زندگی بدون عشق و علاقه فایده نداره، این بار باید خودم برم روبرو باش حرف بزنم، خیلی روحیش خرابه. انگار قضیه داشت جدی میشد. پرسیدم اصلا این نامه از کجا اومده، آدرسش مال کجاست؟ آقای احمدی پشت نامه رو نگاه کرد و گفت آدرس فرستنده نداره، فقط نوشته از مدرسه دخترانه عدالت، یه شماره تلفن هم داره از یه دختر 18 ساله به اسم سغرا مشکینپور. با تندی گفتم آقای احمدی یه آدم بیکار از زور بیکاری داره اذیتت میکنه، چرا اینقدر جدی گرفتی؟ خب از خودش به این ببره، اصلا همچین آدمی وجود نداره. در حالی که نامه رو از دستش میگرفتم گفتم اجازه بده این بار من باش حرف بزنم. تلفن رو برداشتم، شماره رو گرفتم، یکی گوشی رو برداشت، گفت بفرمایید. گفتم با خانم مشکینپور کار دارم، از مرکز مشاوره زنگ میزنم. چند لحظه بعد یه پیرزن گوشی رو برداشت و گفت بفرمایید ننه، سغرا دختر منه. گفتم ببخشید مگه اونجا مدرسه نیست؟ پیرزن گفت چرا مادر، منم اومدم کارنامه دخترم رو بگیرم. گفتم عجب، چه اتفاق جالبی، همون روزی که ما با دخترتون کار داشتیم شما اومدین مدرسه، دقیقاً توی ساعت مشخص. یه کمی با خانم مشکینپور حرف زدم که اگه میتونه مشکل دخترشو حل کنه. نمیدونم پیرزنه یا اطرافیانش میخندیدن و گریه میکردن، از پشت گوشی کلی صدای پچ پچ میومد، هر چند لحظه یه بارم صدای پیرزنه عوض میشد. حسابی مشکوک شده بودم، اما حیف که نمیتونستم کاری بکنم. آخرش انقدر عصبانی شدم که گفتم اگه نمیتونید به مشکل دخترتون برسید بهش بگید خودشو از بین ببره دیگه، مزاحم مام نشه. تلفن رو قطع کردم بی خدافظی. آقای احمدی از طرز حرف زدنم ناراحت شده بود. حدود دو هفته بعد دوباره آقای احمدی هراسون اومد تو اتاق. البته خودمون حد زده بودیم چی شده. آقای احمدی با همون دستپاچگی همیشگی گفتش که دوباره از اون دختر نامه رسیده و میخواد خودشو جدی جدی از بین ببره، این بار نوشته چه ساعتی و کجا این کارو میکنه، این بار خیلی جدیه و باور کنیم با کسی شوخی نداره. جالب این که تو نامه اسم آقای احمدی رو آورده بود و حسابی هوش و حواسشو برده بود. میگفت آقای احمدی میگفت این بار باید برم شخصا رو در رو باهاش حرف بزنم، شاید بتونم مشکلشو حل کنم، والا ممکنه خودش از بین ببره ها، و خونش میفته گردن من و شما. من و آقای بهزادی از حرفا و کارهای آقای احمدی خندمون گرفته بود. همونجور که میخندیدیم گفتم ببین احمدی جان، ما 20 سال اینجاییم، داریم کار میکنیم، بار اولمونم نیست از این نامه ها میبینیم، اصلا کار ما این چیزا نیست. هرچی بیشتر حرف میزدیم کمتر نتیجه میگرفتیم. این حرفا به گوش آقای احمدی نمی‌رفت. پاشو کرده بود توی کفش که حتماً باید بره مدرسه اون دختر. خودشو ناجی می‌دونست و فکر می‌کرد نجات جان اون دختر دست اونه. حس قهرمان رو داشت. بالاخره قرار شد ستایی بریم مدرسه و اون آدم رو پیدا بکنیم تا آقای احمدی بتونه شخصاً مشکلش رو حل کنه. به هر حال آقای احمدی رفیقمون بود، نون و نمک هم دیگه خورده بودیم. اولش رفتیم مخابرات تا نشونی رو پیدا کنیم. گفتیم از مرکز مشاوره ایم و نشونی مدرسه دخترانه عدالت رو می‌خوایم. شماره تلفن مدرسه رو هم بهشون دادیم. اون منده خدا شماره رو زد توی رایانه و یکم با کیبورد رایانه ور رفت. بعد چند لحظه در حالی که لبخند میزد گفت شماره تلفن مال مدرسه نیست که، مال سرای سالمندان عدالته. سرای سالمندان عدالت، نه مدرسه عدالت. تا این حرف رو زد ما نگاه کردیم به آقای احمدی که سرخ شده بود. با دست چپش زد پشت دست راستش و زیر لب گفت ای 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 بازم این عمه کوکب؟ ای 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 چرا نفهمیدم؟ من و بهزادی از خنده نمیتونستیم نفس بکشیم. شدیم بچه زود تعطیل شد. بچه همسایه رو میگم که بهانه نش میان سر کار. این یه راست بر مدرسه هرمی میاد اینجا. منم شدم پرستار ایشون. غذایی هم کن، مواظب باش، مشقاش بنویسه، خسته نشه وقت، میوه‌ش دیر نشه. وقتی هر کاری میکنه جز درس خوندن. چیکار داری میکنی بچه؟
دارم مینویسم دیگه، معلوم نیست؟
بله میبینم هر کاری میکنی جز نوشتن. نیم ساعته داری کاغذ از دفترت میکنی پاکت درست میکنی. مخشات چی پن؟
تیزی آخ کمالی، دارم پاکت درست میکنم. مشقم تا 12 شب وقت است.
پاکت برای چی؟ این همه؟ خب
به جمالتون خصوصیه. البته خصوصی یکی دیگه است که من نباید ببینم ولی مجبورم ببینم.
وای خصوصی، اوه دوباره داری چیکار میکنی بچه؟
پول نکن، غریبه نیستن. این کاغذ ها برای مامان بابامه. اینا نه، اینا که لای کتابمه. باید برشون پاکت نامه درست کنم. البته فعلا برای من. ای بابا نمیتونم توضیح بدم.
ببین تو وقتی نمیتونی بگی چی کار داری میکنی حتما داری یه غلطی میکنی. بده به من ببینم. بده ببینم این کاغذ چیه؟ چی نوشتی؟
ای بابا میگم اینا غیر خصوصی بشن، نمیتونم بدم بهتون.
ای همسر مهربان و زیبایم، خاک به سر دشمنو، اینا چیه؟
موارد خصوصی خانواده هم که شما نباید بخونین، گوش نمیدین که.
وا بیگی این نامه پدرت به مادرته؟ یکی نوشته ای مرد خانه، ای پناه. ای وا اینم که نامه مادرته که.
بله هست، یعنی نه نیست، ببین هنوز نیست.
بچه بوش اینا رو جمع کن، نگی نگاه من بهش افتاده. در اصل خط اول نامه خصوصی به حساب نمیاد.
باشه نمیگم بهشون، نگران نباش.
بچه آدم باش، دست وسائل مادر پدرت نزن، شاید یه چیزی بخوام بگن تو نواز بفهمی و بخونی.
خوندن همشو، میگم که هنوز اونطور خصوصی نیست.
ای وای خوندی؟ بچه تو حریم شخصی نمیدونی چی چیه؟ تازه برداشته با خودش میبره این ور اون ور.
بابا آخ کمالی، اینا که بابا مامانم واقعا برا هم ننوشتن، من سفارش دادم براشون.
ها چی میگی؟
میگم این نامه ها رو دادم براشون رضایی نوشته. البته میده دایش که مثل آدم بزرگا مینویسه، ولی خب
جلال خالق بچه این کارا چیه؟ دایی رضایی من چی کار هست؟
بیکاره، ولی هم خطش خوبه، تازه شکست عشقم زیاد خورده، با تجربه است.
ما برای چی داری این کار میکنی؟ اینجا درس خوندنته؟
چون مادر پدر گرامی با هم قهر کردن و چون همش سر کارن و به قول خودشون درگیر قصد و بدبختی، من دادم برشون نوشتن که از طرف همدیگه برشون بفرستم.
بچه این که درست نیست، اینا تقلبیه، پارشون کن. خود پدر مادرت بعد با هم آشتی کنم.
پاره کنم؟ هر نامه 50 تومن برام خرج برداشته. تازه پدر مادر من اینقدر درگیرن که وقت نمیکنن منو ببینن.
چرا بابا جان درست میشه؟ یه تعطیلی تو راهه، بالاخره شما هم دیگه رو میبینید دیگه. پاش پاش بابا جون جمع کنی مسخره بازی ها رو، به درد سنتو نمیخوره.
وای آخ کمالی، میگم پول دادم پاش، باید تا تهش برم. فقط چون پول دیگه نمیخوام بدم به دایی رضایی، دیگه مجبورم بقیشو خودم بنویسم. مرد ناحسابی گرونش کرده. فقط دست خطه داستانه، میفهمن منم.
ای خدا، یعنی کاری به که بخواد انجام بده هر جور شده اون کارو میکنه.
آخ یملی شما دست خطت خوبه، بیا به این بچه کمک کن. یهو دیدی والدینم از هم جدا شدن ها. بیا پیرمرد تو خود بنویس ثواب کن.
ای خدا دستم، من همین یه کار نکرده بودم که این داره سرم میاره. من در آرزوی چشم گفتن این از دنیا میرم، اومده من میگه نامه جعل کنم. بابا نگران نباش، پدر مادرت اینقدر گرفتارن وقت ندارن از هم جدا بشن. مظلومانه نگاه نکن، این کار غیر قانونیه. پات نکوب زمین، نکوب بچه، چرا قل میخوری رو زمین؟ پشو پشو آشتی میکنن اینا، بهت میگم پشو.
داستان آخر از مردی میگه که میره تو خیالات، میره میره تا اون آخرای ماجرا. رو نیمکت پارک ولو شد، دستاشو دو طرف باز کرد و گذاشو لبهای نیمکت، سرشو انداخ عقب، یه آه بلند کشید. حالا به جای آدم ها و درخت های پارک فقط آسمون آبی غروب رو میدید. پارک خیلی خلوت بود، جز چند نفر عین خودش که بیکاری افتاده بودن اونجا کسی نبود. یه مش تخمه از جیبش در آورد و شروع کرد به شکستن، یکی یکی میشکوند و پوستشون رو تف میکرد جلو پاش. وقتی پا شد دور و برش پر پوست تخمه بود. یه نگاه رازی بهشون انداخت و یه لبخند آرومکی زد، راه افتاد. هنوز چند قدمی از نیمکت دور نشده بود که چشش افتاد به یه کیف مشکی که افتاده بود کنار بوته‌ها. خم شد، ورش داشت، یه نگاه به اطراف کرد، دید کسی حواسش نیست. کیفو یکم زیر و رو کرد و زیپشو باز کرد. یکم پول، یه چک و یه عکس توش بود. چشمش قفل شد رو عکس. عکس یه دختر جوان حدوداً 20 ساله بود که با یه خنده بزرگ رو سری آبی هم سرش کرده بود. چند لحظه زل زد بهش. یه حس شیرین و هیجانی کل وجودشو گرفت. لبخندش باز شد. کیفو بس، یه نگاه به آسمون کرد، دوباره بازش کرد، به عکس خیره شد. حالا چجوری این دختر رو پیدا می‌کرد؟ یه امید کوچولو تو دلش جوونه زده بود. حتما همین دور و برا داره مضطرب دنبال کیفش میگرده. دوباره کیفو وا کرد. اول عکسو نگاه کرد، بعد به چند تا دختر که دور هم زیر درخت رو چمن نشسته بودن نگاه کرد. خوب به صورتشون دقت کرد. نه، هیچ کدومشون نبودن. حتی چند لحظه دور بودن ازش براش سخت بود. انگار سالها بود میشناختش. هر جا دختری میدید کیفو باز میکرد، صورتشو با عکس مقایسه میکرد، میدید اشتباه کرده. ناامید کیفو میبست، راهشو ادامه میداد. بعد یکم گشتن دیگه لازم نبود هی کیفو واز بکنه. قیافه دختره کامل تو ذهنش هک شده بود. کل پارکو گشته بود اما پیداش نکرده بود. با خودش گفت آخرش خودش میاد سراغش، اینجوری بهتره. خسته شده بود، دوباره نشست رو نیمکت، زل زد به عکس. با خودش خیال بافی کرد که به نظر دختر خوبی میاد. یه سال نامزد میکنیم، البته اگه اون بخواد. بیشترم باشه مخالفتی ندارم. اونم باید برای ازدواج آماده بشه دیگه. بعدش با هم عروسی میکنیم. من کت شلوار سفید میپوشم، اونم لباس عروس سفید. دستشو میگیرم، با هم میایم تو مجلس. بعضیا دست میزنن، بعضیا سوت میکشن، بعد کنار هم دیگه میشینیم. چشماشو بس و قهقهه بلند زد. یه دو سال دیگه هم بچه دار میشیم، یه پسر تو پل بامزه. دخترم خوبه، حال شاید اون دختر بخواد. یه نسیم خنک خورد به صورتش، دوروبرش رو نگاه کرد. وقتی اومد چی بهش بگم؟ میگم مثلا خانم کاری که من کردم اصلا لایق شما نیست، فقط اگه بشه دوست دارم بیشتر باهاتون آشنا بشم. البته فکر بد نکنین، من نیت بدی ندارم، فقط غرق خیال بود که یهو صدایی پرید تو فکرش. آقا شما این کیفو پیدا کردی؟ گیج و منگ سرشو بلند کرد و به دختری که جلوش وایساده بود زل زد. خودش بود. دقیقاً همون صدا، همون حرکتایی که تو خیالش ساخته بود. قلبش تون تون می‌زد، دنبال کلمه می‌گشت. دختر هیجان زده گفت: نمی‌دونین چقدر ازتون ممنونم. چند تا خانم اونجا بهم گفتن شما دنبال صاحب کیف می‌گشتین. اگه بدونین چقدر خوشحال کردین منو. جوون لال شده بود. خانم ببخشید، من می‌خواستم بگم که. دختر یه نگاه به صورت عرق کرده‌اش انداخت، لبخند زد و گفت: نمی‌خواد چیزی بگین. می‌دونم چی هستی. الان شوهرمو صدا می‌زنم بیاد مژدگانیتونو بده. و دوید سمت یه طرف از پارک. جوون خشکش زده بود، دهنش باز مونده بود. نخیر، این بخت باهاش امروزم سر ناسازگاری داشت.
حاشا نکن دل را، عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این عشق.
لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
سلام، گوشید اشغال بود، پیغام برات میذارم. میگم بابا زنگ زده میگه که ماما خانوم باش قهر کرده. نه از اون قهرهای عادی ها، نه، یه هفته است با بابا حرف نمیزنه. چی کار کرده خدا میدونه. بابا گفت اگه میشه تو به جای اون برو یه کاده واسه مامان بخر تو بهش بده، بعد آشتی کنن دیگه. چه میدونم، میدونی که بابا هر وقت خواسته هدیه بده بدتر شده. یا رفته دستکش ظرفشویی خریده یا قطره استریل چشمی. ببین فقط شب بعد بریم بهشون سر بزنیم، یواشکی کادو رو بدم دست بابا که یعنی مثلا خودش خریده. خلاصه این جوریاست دیگه. من تو رو یه زنگی بهم بزن ببینیم چیکار باید بکنیم. فعلا خداحافظ.
یادش بخیر. بچه که بودیم مامان و بابا وقتی دعواشون میشد، ما میشدیم نماینده غیر رسمی مامان در امر خریدن کادوی معذرت خواهی. مامان بهمون میسپرد که اگه باباتون خواست چیزی برام بخره بگید مثلا روسری یا علنگوی طلا میخواد، وگرنه ناراحت میشه. ما شده بودیم پیغام رسون. البته که بابا بعدها فهمید و فقط یه شاخه گل میخرید. الو سلام. سنشون رفته بالا، با هر حرف ساده ناراحت میشن و قهر میکنن. ناراحت نباش، یه کادوی خوب میخریم که مامان زودی آشتی کنه. بیا دنبالم، میدونم مامان چی دوست داره. بیا
صدا با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانیم در عرصه بیانت. یام‌ها قد می‌کشند از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بی‌دل می‌شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می‌زنی، سوی سمرقند و هرات شور آفرین پر می‌زنی. در جام جم می‌بینمت سعدی و جامی می‌شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی میشوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانیم.